أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدله قاعده حرمت و عدم جواز اهانت به مقدسات بود. تا اینجا شش دلیل بر حرمت این قاعده ذکر شد. از این ادله برخی دلالت بر حرمت اهانت به مقدسات هر قومی داشت و برخی صرفا دلالت بر حرمت اهانت به مقدسات دینی و حرمات الله دارند و برخی هم اساسا دلالت بر هیچی که از این دو مطلب نداره. دلیل هفتم روایات. در بین روایات چه بسا یه روایتی که به عنوان حرمت اهانت به مقدسات وارد شده باشه ما نداریم، یعنی به همین عنوان در متن روایات وارد شده باشه، این شاید نتونیم پیدا کنیم. ولی مجموعاً دو دسته روایت رو در این رابطه میتونیم مورد بررسی قرار بدیم. یه دسته روایات که البته تعدادش کمه، روایاتی است که صرف نظر از یک مورد و مصداق خاص میتونه در رابطه با موضوع بحث مورد ملاحظه قرار بگیره. دسته دوم روایاتی است که دلالت بر حرمت اهانت به بعضی از سقریات این قاعده داره، که عمدتاً این در بحث از تطبیقات این قاعده حالا تفصیلا خواهد آمد. اما مجموعاً این دو طایفه روایت در این مقام قابل بررسی است. اما طایفه اول که حالا دو تا روایت در این طایفه می گنجه مربوط به این است که به نوعی برحذر داشتند ائمه علیهم السلام پیروانشون را از سب و اهانت و از حضور شما به اموری که نزد دیگران محترم و مقدسه، هرچند اندنا باطلند. اولین روایت یه روایت طولانی است که مرحوم کلینی در کافی نقل کرده از امام صادق. این در واقع نامه است از امام صادق به شیعیان و پیروانشون. این کافی جلد 8 صفحه 2-14، یعنی یه چیزی حدود 10-12 صفحه توصیه ها و پندهای قابل توجه و مهمی درش ذکر شده. این روایت یعنی شروعش اینه، امام صادق علیه السلام به اصحابشون نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد فاسألوا ربكم العافية و علیکم بالدعاء، پروردگارتون رو از پروردگارتون عافیت رو مسئلت بکنید و بر شما باد به دعا. دعا به معنای طمأنینه و آرامش، و اینکه آرامش و وقار و طمأنینه خودتون رو حفظ کنید. علیکم به دعا و الوقار و سکینه و علیکم بالحیا و تنزه اما تنزه انه الصالحون، قبلكم و علیکم به مجاملت اهل الباطل تحمل الذیم منهم و ایاکم و ممازتهم و ممازتهم. می فرماید بر شما باد به طمأنینه و وقار و آرامش و بر شما باد به حیا و دوری و تنزه از اون چه که صالحین به سبب اون خودشون، یعنی از اون خودشون را منزه کردن، صالحین قبل از شما. عمد این قسمته و علیکم به مجاملت اهل باطل، بر شما باد به مجامله اهل باطل. مجامله به معنای خوب تا کردن با اهل باطل، مجامله کنید یعنی معامله خوب داشته باشید، خوب تا کنید. تحمل و ذیم منهم، ظلم از ناحیه اونها را تحمل کنید. و ایاکم و ممازتهم، یعنی برحذر باشید و دور باشید از شدت منازعه و مخاصمه با اونها. خلاصه اینه که با اونها درگیر نشید. بعد میرسه تا به اینجا، این شروع روایته. یه چند سطر بعد میفرماید و ایاکم و سب اعداء الله حیث یسمعونکم فیسبوا الله عدوا بغیر علم. همچنین از سب دشمنان خدا بپرهیزید، دور باشید، چون اونها میشنوند سب شما را و اونگاه به خدا سب میکنند. یعنی مضمون همون آیه است. خب اینجا دستور به احتضار از سب اعداء الله داره. تفاوتش با آیه اینه که در آیه دستور به پرهیز از سب خدایان اونها داره، ولی اینجا سب اعداء الله، دشمنان خدا را عرض به حضور شما. چون ما یعبدون من بله ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله. اینجا می فرماید سب اعداء خدا نکنید، چه اینکه اونها می شنوند این سخن شما رو و سب خدا می کنند. فیسب الله این دیگه، این متفرع بر اینه دیگه. بله نه، اون حیثو خودش باید بحث کنیم که تعلیله. اون حیثو عمده، اما حیثو یسمعونکم، بعد که میشنون این کار، عمده شنیدن اوناست، بعد که میشنون اون عکس العمل طبیعی است. خب ببینید، تقریب استدلال به این روایت اینه که در این روایت امام صادق علیه السلام امر به مجامله اهل باطل کرده. مجامله یعنی خوب تا کردن با اهل باطل و پرهیز از شدت در منازعه و مخاصمه و نیز پرهیز از سب دشمنان خدا. خب اگر امر به مجامله با اهل باطل شده، بهرن مجامله با اهل باطل، خوب تا کردن با اهل باطل، عرض به حضور شما، این سازگاری نداره با اهانت. این درست نقطه مقابل اهانته. ما طبق این روایت حق نداریم اهانت به اهل باطل بکنیم. این عرض به حضور شما ظهور در وجوبم داره. علیکم به مجاملت اهل با اهل الباد اهل الباطل، بر شما باد به مجامله با اهل باطل، مثل برخی از روایات که با این لسان برخی تکالیف و وظایف رو بر عهده ما گذاشته. به هر حال مجامله اهل باطل که جنبه ایجابی داره، این از لوازمش پرهیز از اهانت. و در اون جمله دوم و ایاکم و سب اعداء الله، اونجا دیگه صریحا نهی کرده از سب دشمنان خدا. پس دو موضع از مواضع این روایت، از فقرات این روایت، دو فقره شاهد برای بحث ماست و به این دو میتوان استدلال کرد. این عرض به حضور شما مطلبی است که در مورد این روایت. بله؟ حالا بله، حالا عرض میکنم. ببینید این روایت از مجموعش پیداست که یک شیوه نامه برای تقیه است، یک دستورالعمل برای تقیه است. یعنی امام صادق علیه السلام به اصحابشون در اون شرایط روش زندگی و تعامل با مخالفین رو آموختند، یعنی یاد دادند، تعلیم دادند. این که در مقام تقیه اصحاب با اهل باطل و مخالفین باید مجامله بکنند، این نمیتونه دلالت کنه بر این که پس مطلقا اهانت به اینها جایز نیست. اگر شرایط تقیه باشه این میشه یه عنوان ثانوی. بله، برای تقیتن عرض به حضور شما گاهی اظهار ولایت هم نمیشه کرد، چه برسه به مثلا براءت. لذا این یه مشکلی است که در این به اصطلاح روایت در به طورت کلی وجود داره. دوم این که در فقره اول و موضع اول به قیاس علیکم بالحیاء و التنزه میتونین بگیم علیکم به مجاملت اهل الباطل و مسئله تحمل ظلم از ناحیه اونها، این یه حکم الزامی نیست، بیشتر یه توصیه اخلاقی است که حیا داشته باشید، متنزه باشید از اونچه که صالحین قبل از شما تنزه داشتند از اون، و مجامله با اهل باطل با اینا خوب تا بکنید. این یک رجحان و عرض به حضور شما اولویت و نهایتش مثلا یه استحبابی برای این عمل ثابت بشه، این دلالت بر حکم الزامی نمی کنه. اما موضع دوم و ایاکم و سب اعداء الله، در واقع اون ازش نهی استفاده میشه، چون مفاد و مضمونش همون مفاد و مضمون آیه است. آیه 108 سوره انعام، منتها بحثه که حالا این نهی مولویه یا نهی ارشادی. خب بعضیا به قرینه حیث و یسمعونکم فیسب الله عدوا به غیر علم میگن این نهی ارشادی است، داره ارشاد میکنه که اگر شما این کار رو انجام بدید اونا میشنوند و نهایتا مبادرت به سب خداوند از روی دشمنی و جهل میکنند. ما اینو قبلا بحثش رو گذروندیم و گفتیم این منافات با مولویت نداره. لذا با توجه به اون نکته‌ای که در مورد قسمت اول آیه گفتیم که این روایت در مقام تقیه است، خب قهرن، و این که این بیشتر به توصیه اخلاقی شبیه، این نمیتونه مورد استدلال قرار بگیره. اما این بخش دوم عرض به حضور شما، این دیگه در قالب تقیه نمیگنجه، چون مخالفین فقط اون مخالفینی که سخن از اونها به میان آمده مخالفین در مسئله ولایت بودن، اما اونها دشمنی با خدا که نداشتن. ایاکم و سبع اعداء الله دیگه اونها رو در بر نمیگیره. این در مقام عرض به حضور شما مواجهه با دشمنان دین و دشمنان خداست، یعنی کفار. مسئله تقیم اینجا دیگه معنا نداره، چون تقیه به خصوص در مقابل مخالفین بوده، اما در مقابل کافران یا اهل کتاب با توجه به شرایطی که امام صادق درش زندگی می‌کرده، این نمیتونیم این قسمت رو هم حمله بر تقیه بکنیم. لذا مجموعاً به نظر ما این بخش دوم میتونه دلالت بکنه و دلالتش بر وزان دلالت آیه 108 سوره انعام، اما اون بخش اول نمیتونه دلالت کنه.
ظاهر روایت میگه که کلاً از ذات خاصی موقعیت بشه مخالفین ولایت حاکمه دوران امیر بنی امیه بود، حواله بنی عباس بود، توی چه موقعیتی شیعیان خودشون حفظ بکنن، یعنی حتی با اعداء الله هم درگیر نشن که اگر توی مخاصمه قرار بگیرن به دادگاه برن، حاکمی که علیه
نه ببینید اونجا موضوع نزاع، چون بحث یک طرف بالاخره مسلمانه یک طرف اعداء الله، اینجور نبود که حالا در این مواضع باز بخواد مثلا رفتاری صورت بگیره که اینها مثلا تحت فشار قرار بگیرن. لسان و سیاق این بخش از روایت نشون میده که کأنه یه دستورالعمل جامعی در مواجهه با افراد و فرقه های مختلف صادر شده. خب در رابطه با بخشی از جامعه که اکثریت رو تشکیل میدادن مخالفین بودن، یه دستورالعمل داره. در رابطه با یه بخش دیگر، اونهایی که خدا معتقد نبودن، یک روش دیگر داره. اتفاقا این روایت از اون روایاتی است که بسیار نکات ارزنده و آموزنده درشه، و اگر ما همین رو بخوایم امروز به عنوان سیره اهل بیت در مواجهه با مخالفین مد نظر قرار بدیم، خیلی از مشکلات ما حل میشه. خیلی از رفتارهایی که اینجا بعضی از امثال ما تو شهر مقدس قم دارن واقعا همه نامشروع جلوه میکنه. من که عرض کردم بله، اما این که نه اما این که در مقام تقیه است معناش این نیست که هر چه در اینجا، اگر مثلا فرض کن صحبت از یک حکم شرعی مسلم هم گفته، اونم در مقام تقیه است. مقام نه مقام اینا نص قرآنه، اینا مضمون قرآن. نه چرا دیگه، ببینید اولا بالاخره مضمون همونه، ولی وقتی تو روایت با یه لسان نیومده فقط آیه رو بگه، میگه و ایاکم و سبع اعداء الله ایسو یسمعونکم فیسبوا الله، این بالاخره خودش قابل استدلاله. بله مضامین اینا همه نظیر و شبیه هست، ولی نه همون ما آیه گفتیم دلالت داره، میگیم اینم دلالت داره.
و من دیدم که
بله
أن تعلموا حتى سبهم لله كيف هو چگونه قدر سب میکنن انه من سب اولیاء الله فقد انتهك سب الله.
بله
یعنی اینا چون شما سبشون کنید اینا اولیاء الله شما باشیم رو سب میکنن وقتی ما رو سب کردن خدا رو سب کردن.
پس مؤید حرف من میشه، شما مؤید میشید دیگه، یعنی شما که خود نه 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 ببینید میگه شما که ببینید میگه اگر سب اعداء الله بکنید بخونید ادامشو انتهى كسب الله.
حد سب الله چیه؟ میگه حد سب الله اینه که اولیاء را سب کردن خدا را سب کرده. اون نمیگه اونا این کار رو میکنن. سوالش اینه، سوال تو که حد سب الله چیه؟
نه سوال خدا از دادن خدا.
نه اونو توضیح میدن، ایشون میخواد بگه یعنی در واقع به اصطلاح
حد
چی؟ نه من میخوام بگم اگر ده دوازده صفحه در رابطه با در مقام تقیه تو یک مجموعه مثلا طولانی وارد شده باشه معناش این نیست هر آن چه که تو این چند مثلا قسمت آمده. ادامهشو بخونید خب این که لزوماً فقط به اونا که بر نمیگرده، نمیخواد بگه که حد سب به اونا اینه که اینا میان به اولیاء الله سب میکنن. بله
خب نه منظور از دارم میفهمم اینکه ما رو صبر میکنه وقتی ما رو صبر کنه خدا رو صبر.
خب حالا اگر این ذیل باشه که عبارتشو بخونید یه بار و ما سوال میکنه و نه سوال که نمیکنه یعنی خود حضرت توضیح میده چون نامه است قد ینبغی لکم ان تعلموا حد سبهم لله کیفه هو انه
من سب اولیاء الله فقد انتهك سب الله.
خب انه من سب اولیاء الله
فقد انتهك
خب این انتهکش یه خورده ابهام داره اینجا نه دیگه دیگه سب الله باید بگه فقط سب الله چرا میگه فقط انتهک سب الله اگر این چیزی باشه که معنایی که شما میخواید بگید باید اینجوری میگفت من سب اولیاء الله انتهک الله چون انتهاک همون پرده دری و دریده شد بله خیلی خوب اگر این بود باید میگفت من انتهک الله یا میگفت فقط سب الله این دوتا با هم آخه معنا نداره فقط انتهک سب الله مطمئنید اینه روایت آخه این معنا نداره فقط انتهک سب الله یعنی یا واو باید داشته باشه فقط انتهک و سب الله مثلا
فقط انتهک سب الله
چون معنا نداره انتهک سب
الله تعدی میکنه دسته بلا سب الله معنی
تعبیر هر دو بود.
همون دیگه. یعنی همون میزنه
میکنن و
سب نه دیگه به عکس میشه باید میگم انتهک سب یعنی در حقیقت از سب ما میگذرن و به سب خدا میزن مگه یعنی که بگیم یعنی این میگه تعدی میکنن میرسن به سب الله
اینا این عبارت که مولانا نصر آمده مولانا اینجا منه و هم نهم یسقون من رباه و من علمه و سب و من المعلوم ان المربی و المعلم هو الله تعالی به واسطه نبی و آله علیه السلام فینتهی سب هم فینتهی سب هم الله من غیر علم
آره دیگه میگه یعنی میگن کی به اینا یاد داده که سب بکنن ائمه ائمه عرض به حضور شما بله دیگه وقت این عملا میشه مثلا سب خدا این تیکش باز با میگم بله این مجموعا یه ظهوری داره در این که اینم مربوط به مخالفینه ولی این قسمت آخر باز توضیحی که شما خوندید با مخالفین جور در نمیاد که منتهی به سب الله میشه یه وقت ببینید شما میگید سب اولیا ملازم و عین سب الله هست این طبق آموزه های ما درست هم هست بالاخره تو برخی روایات هم داریم حالا خواهیم دید که اگر کسی مثلا مؤمنی را اهانت کنه که انه به من اهانت کرده خدا می فرماید یا انگار به کعبه مثلا اهانت کرده این ملازمت و مسابقت و عینیت عرض به حضور شما اگر ازش استفاده بشه درسته این هم باید حمله بر تقیه بشه اما با توجه به این توضیحاتی که داده شده این نمیخواد ملازمت رو استفاده کنه میخواد بگه اگر ما سب بکنیم به اونها اونا میان سب به این بیان اونا میان سب میکنن عرض به حضور شما اولیاء را به عنوانی که اینا یاد دادن به اینها که سب بکنن و سب به ما منتهی میشه به سب به خدا این دوتا با هم فرق میکنه اگر این دومی باشه این دیگه تقیه ازش فهمیده نمیشه چون مخالفین هیچگاه به اونجا نمیرسن مگر اینکه بگیم اینها عینیت دارن اگر این باشه بله اگر من غیر علمن باشه که لازمه قهری این کار اینها این بشه اینم بله اینم میتونه حمله بر تقیه بشه اگر این بخش رو هم رو ما حمله بر تقیه بکنیم عرض به حضور شما خب اون وقت این روایت برای ما به عنوان حکم اولیه حرمت اهانت قابل استفاده نیست هرچند در شرایط عرض به حضور شما تقیه قهرن قابل استناده و میشه بهش اخذ کرد اما روایت دوم
قهرن تقیه باشه اگه کبرای کلی باشه قهرن تقیه تطبیق داده شده این منافعات نداره که مورد تقیه باشه اما این کبرای کلی باید مولای اثبات بشه ازش اگر توی یه روایتی اومدن تطبیق کردن یک کبرای کلی رو در بحث تقیه همون مراد آیهی که حکم مولوی تکلیفی هست رو در فرض تقیه
خب این فرض اینه که ما همون کبرایی که میگید
باید اگه پذیرفتیم
نه ببینید اگر اون کبرایی که میگید رو ما خارجن مسلم بدانیم اینجا که انه در شرایط تقیه تأکیدی روش داره میشه یعنی داره بر یکی از آموزه ها تأکید میشه همطور که مثلا بر حیا تأکید میشه و حیا خودش فی نفسه ارزشمنده میگم دیگه نه در شرایط تقیه که انه امام داره رو این اصول تأکید بیشتری میکنه همطور که رو حیا مثلا حیا همون ولو شرایط تقیه هم نباشه چیز ارزشمندیه اما تو این شرایط که امام این رو میفرمایند که انه اهمیت بیشتری پیدا میکنه. مسئله سب و اهانت هم همینطور، اگر ما خارجن این رو اثبات شده بدانیم، در شرایط تقیه ذکرش اهمیت بیشتر اون رو میرسونه، که انه اون اصل بالاخره مسلم اینجا یه اهمیت مضاعفی پیدا میکنه. وقت این دیگه عرض حضور شما دلیل مستقل نمیتونه باشه. ما میخوایم بگیم لولا ادله دیگه ما باشیم و این دلیل، از این دلیل میتونیم این رو استفاده بکنیم. میگیم در شرایط تقیه اگه ما بگیم اینا در مقام تقیه صادر شده باشه نمیتونیم استفاده رو
کنیم. کبرای کلی اینه، سب نکنی که سب نشه. این کبرای کلی،
خب این کبرای کلی رو شما
فرض تقیه، تو فرض تقیه سب امام به سب الله میکشه، یعنی یه کبرای کلیه، سب در مقابل سب، این تقابل یه کبرای کلیه. امام در فرض تقیه سب به اولیاء الله رو مثل سب الله بوده.
خیلی خوب، ولی این دلیل مستقلی نمیشه برای اهانت.
همینجا کبرای کلی گفته دیگه امام.
نه.
این کبرای کلیه که با اون توضیح تعلیم تطبیق داده شده در فرض مرد.
خیلی خب، پس این فوقش میشه تطبیق. این که دلیل مستقلی نیست.
تقیه تطبیق کرد، اما کبرا کبرای کلی.
این کبرا کلی، کلیت و اصلش قبلا ثابت شده دیگه. شما نه، این کبرا بودن و کلیت شما اینجا چجوری میخواید از این در بیارید؟ این تطبیق نه، شما از این باید چیزی استنتاج بکنید.
اگه این ادامه نبود شما از این چی متوجه شدید؟ این ادامه نبود شما یه حکم تقلیدی
گفتم این در مقام تقیه نیست، چون این
دقیقا
یه چیزیست که در به اصطلاح غیر شرایط تقیه هم هست.
دقیقا، ولی این ادامهش اینو تو فرد تقیه برد، یعنی امام با این ادامه بردنش تو تقیه، ولی اگه این ادامه نبود این تقیه نبود. پس این کبرای کلی در فرد دقیق تطبیق کرده میشود از این کبرای کلی استفاده کرده.
نه دیگه، اگر تقیه باشه ما اینجا فوقش میگیم در شرایط تقیه بالاخره امام، اما این که در غیر تقیه ما باشیم و این روایت در غیر تقیه آیا حکم اینه؟ ما که میگیم اینجا تقیه نیست، میگیم یه حکم خدا فرموده، امام فرموده، این داره یه تکلیفی رو برای ما ایجاد میکنه. ولی وقتی تقیه میاد یعنی شرایط ثانوی پیش آمده، در شرایط ثانوی دیگه نمیشه حکم اولی رو استفاده کرد. در فرض عروض عنوان ثانوی تقیه مثلا ما نمیتونیم یه حکم اولی استفاده کنیم. خب اگه قبول دارید پس
تطبیق مورد چی میگی؟
اون یه تطبیق مورد، ما یه مثلا اموری رو میبینیم، اهانت به مؤمن، اهانت به فلان، اهانت، از تو اینا یک چیزی استنتاج میکنیم.
آیه استصحاب، روایت استصحاب که میخواد استصحاب ثابت کنه، اولش میگه لانک فی یقین من وجودک، بعد ثم شکرت فلان من میگه لا تمرد یقینه بشه، درسته؟ یه صحبا داری کبرا، این کبرای مسلمه اینجا تطبیق کرده، اینجا هم اون تعلیمی که امام بودن اون تعلیم برای اینه که بگن این مصداقی که الان اینجا تو تقیه است به این دلیله، اگه من اینو تقیتاً بودم به این دلیله، اگر این تعلیم نبود این کبرای کلی مسلمه، من اینجا برای تقیه این مورد با این تعلیم تطبیقش کردم، ولی این کبرای کلی یه کبرای مسلمی است که همه جا قابل استفاده است. پس این این مقدار روایت، این تیکه اگر تبعات روایت قابل شدیم، این تیکه در روایت اثبات حرمت اهانت میکنن که الان در این روایت با این مورد تطبیق داده شده، تطبیق غیر از کبرای کلیه، بعد روایت تطبیق داده شده، اما کبرای کلی قابل استفاده همه جا مورد مخصص نیست که. پس این کبرا میتواند جای دیگه قابل استفاده باشد و قابل استفاده حرمت اهانت.
خیلی خوب، ولی بحث اینه که خود این دلیل مستقلن میتونه این مدعا رو ثابت کنه؟ همه حرف سر همینه، این که حالا شما میفرمایید یک اصلی در فرض تقیه یک مثلا تطبیق خاصی پیدا کرده که بحث سب رو برده روی سب اولیاء الله که نتیجهش مثلا سب الله میشه با همون بیانی که داشتن. میدونم، میگم این عرض به حضور شما اگر بحث تطبیق اون اصل در این مورد خاص باشه، عرض به حضور شما ممکنه، عرض میکنم، خودش به عنوان دلیل مستقل دیگه مورد استناد نتونه قرار بگیره، چون اینجا اومده یک به اصطلاح اصلی رو منطبق کرده بر یه مورد خاص. اینو وقتی که ما اینو باید مثلا ببریم توی طائفه دوم روایات که مثلا اهانت به ولی الله لا یجوز،
این مصداق سب الله
نه باشه. طائفه دوم هم مثلا اهانت به مؤمن، اهانت به کعبه، کعبه هم یکی از مقدساته، اهانت به قبور ائمه، اهانت به خود پیامبر، این میره تو طائفه دوم. اگر بحث تطبیق مطرح بشه این میره تو طایفه دوم که مصادیقی از
اون مصادیق هم بگذاره سب الله، همه اونا میشه مصداق این هست.
خیلی خوب، پس میشه جزء طایفه دوم روایات. نه نه نه، میشه طایفه دوم، چون اینجا فوقش اینه که تطبیق، یعنی که انه از این فقره روایت استفاده میشود اهانت به ولی الله حرام.
نه، اهانت سب الله حرام است، سب الله حرام.
نه نه،
اینجا تو مورد تقیه اهانت به ولی الله مصداق سب اللهه، اونجا اهانت به کعبه مصداق سب اللهه، اهانت به پیامبر مصداق سب اللهه.
خیلی خوب،
خب پس این کبرای کلیه، سب الله حرام است، این اصل کلی اینجا تبدیل داده شده.
نه، سب الله که حرامه، بحث سب اعداء اللهه که به اعتبار این سب اعداء الله اونا بیان سب الله بکنن، توجه دارید؟ ولی این که ما اینجا بیایم بگیم از این روایت استفاده کنیم که سب عرض به حضور شما اونها نکنید، سب اعداء الله نکنید، چون سب الله میکنن، یعنی شما سب اعداء الله نکنید چون اونا سب و اعدا سب و اولیاء الله میکنن.
امام توضیح داد.
آره دیگه. آره. یعنی سب اعدا الله منجر میشه به سب اولیاء الله، و سب اولیاء الله میشه همون سب الله. توجه داری؟ این از این حیث میگم میره تو طایفه دوم. ولی حالا به این بیانی هم که شما میگید شاید بتونیم عرض به حضور شما از حیث نهی از سب اعداء الله به غیر از سب خود خدا بگیم سب اعداء الله حرامه، جایز نیست، چون سب اعداء الله منجر میشه به سب اولیاء الله.
نه، و سب الله نه از طریق سب الله،
همون دیگه منجر میشه، واسطه شو دارم میگم، منجر میشه به سب اولیاء الله، و سب اولیاء الله هم به غیر علمن سب اللهه. به این شک شاید بشه بله به این روایت استدلال کرد. یه روایت دیگه هم داریم که اینا روایت هایی که واقعا مقفول مونده، خیلی اون روایت هم مثل همین روایت. حالا
یه اشکال دیگه من وارد میشه، اونم اینه که سیاه اگر واحده، اگر این مقدار غیر از اون مطلقیه، اگر این مقدار رو پیدا کنید و تکلیفی گرفتید، اون علیکم به جواب مجاب، اون علیکم به چی هم اونم میشه تکلیفی دیگه، اونم سیاه
نه علیکم بالحیا،
نه علیکم خب میدونم دیگه.